الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره این که مفاد هیئت افعال یک بعث و تحریک وجوبی باشد، برای اثبات این معنا تقریبا 5 ذکر شده. یکی مسئله انصراف، مسئله تبادر بود. دیگر مسئله انصراف و سوم استفاده از اطلاق و مقدمات حکمت. صراخ در کلام محقق خراسانی ملاحظه می شود، منتها یک راهش را در این مبحث ثانی بیان کردند و دو راه دیگر را در مر رابع ذکر کردند. مسئله انصراف و اطلاق و مقدمات حکمت در مبحث رابع ایشون بیان کردند، لذا مجموعاً این صراح در قام ایشون هست. لکن راه چهارم و پنجمی هم وجود داره. راه چهارم این است که بگوییم این هیئت افعال از نظر عقلا یک اماریت و کاشفیتی درش وجود داره و اون این است که این کشف می کند از این که اون اراده ای که قبل از این هیئت افعال وجود داره و هیئت افعال کاشف از اون اراده هست، قطعاً یک امارت عقلایی داره بر این که اون اراده یک اراده قویه و اراده حتمی است، یعنی اراده‌ای که لا یرز المولا به خلافها، مولا چه راضی به مخالفت اون. این اماریت رو ما در رابطه با عقلا و در رابطه با عرف مطرح کنیم. مدعی اینجوری ادعا بکنه که حالا بعد باید انشاءالله اینها بررسی بشه، لکن مدعی چنین ادعا کند که فرمان از نظر عقلا و از نظر عرف اماریت درش وجود داره، امارتون عقلائیه، امارتون عقلائیه بر این که اون ارادهی که پشتوانه این فرمانه، اون اراده یک اراده قویه و یک اراده حتمیه است که مولا به هیچ وجه راضی به مخالفت او نیست. اینم یک راهه که این راه مبتنی بر اماره عقلائیه و اماره عرفیه است. راه پنجم عبارت از این راهه که ما همه این وجوه چهارگانه قبلی رو کنار بگذاریم، بگیم مثلا تبادری وجود نداره، انس حقق ندارد، از راه اطلاق و مقدمات حکمت نمی شود وجوب استفاده بشه، اماریت اغلائیه رو هم نپذیریم، بگیم معلوم نیست که از نظر اولا و عرف یک همچه کشف و اماریتی تحقق داشته باشه. یک مطلبی هست که در این مطلب نه تنها پای اغلا در میانه، بلکه خود هم در این رابطه حکم داره، و اون این است که بگوییم که فرمان مولا یک حجتی است از ناحیه مولا. معنای حجت یک چیزی است که مولا به او میتواند احتجاج بکنه، اون وقت حجت مولا این نمیشود مسکوت گذاشته بشه، نمیشود بلا جواب گذاشته بشود، حجت مولا پاسخ لازم داره. بعد از متابعت و اطاعت دستور مولاست که مبنای این وجه خامس بناست که صدور هیئت افعال، صدور فرمان من ناحیت المولا در حقیقت حجت رو از ناحیه مولا تم کرده. اون وقت آیا حجت تامه من قبل المولا می شود با بی‌اعتنایی و با بی‌تفاوتی انسان از او بگذره؟ یعنی فرض که کأنهو چنین چیزی از مولا صادر نشده، چون مسئله استحباب حقیقتش به این برمیگرده که انسان در برافعل لازم نیست هیچ عکس العمل موافقت نشون بده. آیا با اینکه از ناحیه مولا حجت تمام شده، مسئله ای باقی نمانده؟ اغلا و همینطور عقل، اینجا پای عقل هم در کاره، آیا عقل به انسان اجازه می همینطور انسان در برابر این فرمان نگاه کنه و با بی‌تفاوتی از این فرمان مولا بگذره و هیچ ترتیب اثری بر فرمان ما؟ حالا عرض کردم ما صحت و سقم این وجوه رو عرض می شود از حالا به بعد می خواهیم بررسی بکنیم. فعلا این وجوه خمسه که اگر یکی از اینها تمام باشه و ثابت بشه دعا رو ثابت بکند، اما مورد مناقشه قرار گرفت طبعا دیگه ظهور هیئت افعال در بحث و تحریک وجوبی امریست که نمیند انسان او رو اثبات بکنه. لذا باید برگردیم از اول این وجوه و تک تک اینها رو ملاحظه بکنیم. واسه کردم این یک بحث از اون مباحث اصولیه است که ثمرات فقهیش الا ماشاءالله. لذا باید با دقت این مسئله بررسی بشود انشاءالله. برمی گردیم به وجه اول که عبارت از تبادر. در دو مرحله وجود داره، یک مرحله مربوط به مقام اثبات، مقام ثبوت، و یک مرحله بعد الفراق عن ثبوت مربوط به مقام اثبات. مقام ثبوت به چه معنا؟ به این معنا که ببینیم آیا امکان داره که بعث و تحریک وجوبی متبادر که معنای تبادر یعنی واضع چنین وضعی را کرده باشد. تبادر علامت موضوع له بودنه، حقیقت بودنه. لذا تبادر ارتباط مستقیم با وضع داره. ببینیم امکان داره که واضع در مقام وضع هیئت افعال بعث و تحریک وجبی را ملاحظه کرده باشه و این معنای مقید را موضوع له قرار داده باشه. آیا این معنا امکان دارد؟ نه. اگر در این مرحله صاب امکان نداره فرزن، خب دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه. اگری در مقام ثبوت تحیل محال بود، دیگه برای مقام اثبات او جایی و جایگاهی باقی نمی ماند. اما اگر ما در مرحله ثبوت استحاله او را از بین بردیم و امکان به حسب مرحله ثبوت را تثبیت کردیم، اون وقت نوبت به این میرسه که آیا در مقام اثبات این امر ممکن و ثبوت تحقق داره یا نداره. باب تبادر در دو مرحله بحثه. مرحله اول که مقام ثبوت در باب تبادر باشه، اینجا ادعا شده که در مقام ثبوت بر حسب اکثر تصویراتی تصورد این معنا محاله، فقط روی بعضی از تصویرات امکان ثبوتی در کاره. این بیان رو سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف ادعا فرمودند و بیانی برای این معنا دارند که روی اکثر فروض مسئله استحاله می کنند، تنها روی یک قائل به امکان هستند. حالا کلام ایشون رو خوب با دقت توجه بفرمایید تا ببینیم آیا مجبوریم که این بیان ایشون رو بپذیریم یا در مثلا مناقشه ای درش وارده. بیان ایشون با این توضیحی که من چون در تقریرات مطبوعه ایشون خیلی موجز و بلکه ناقص این مسئله بیان شده و اون لب مراد ایشون شاید مشخص نشود. حالا دقت بفرمایید که من توضیح میدم تا درست نظر ایشون در این رابطه مشخص بشود. ایشون میفرماید که واضح که هیئت افعل را برای بعث و تحریه اعتباری و کرده. مقدمتاً توضیح یک نکته من عرض می کنم لازمه. شما می دانید که در باب حروف اونطوری که تحقیق شد و واقعیت مسئله در باب حروف بود، او عبارت از این بود که موضوع له در باب حروف عبارت از معانی جزئیه و معانی خاصه است. به عبارت دیگر برخلاف آنچه که مرحوم آقای آخوند قدس سره در دو سه مورد در کفایه با تأکید و تشدید مسئله رو بیان کردند که فرمودند که در باب حروف وضع عام و موضوع له عام و مستعمل و فیه، یعنی بین حروف و ماء اجناس هیچ فرق نمی کند، بین کلمه من التی هی حرف من الحروف و بین لفظ الابتدا الذی هو اسم من الاسما. ایشون می‌فرماید در مراحل ثلاثه، چه مسئله و چه مسئله موضوع له، در تمام مراحل سگانه و اسما یک نواختند، یعنی وضع در همه اینها عامه، موضوع له عامه، مستعمل و فیه عامه، حال مختلفه محدوده استنکنه. و این فرق هم روی الزامی است که از ناحیه واضح در کار آمده و محدوده استعمال اینها رو مسکرده. اما محققین و مشهور در برابر مرحوم آقای آخوند این معنا رو نپذیرفتند. معتقدند که درسته که وضع عامه، اما مو و مستعمل و فی خاصه، یعنی معانی جزئیه و معانی خاصه موضوع له و مستعمل و فیه. و لذا ما عرض می کردیم که یکی از موارد اشتراک لفظی، اون هم اشتراک لفظی که یک لفظ باشه ولیکن اونها موضوع له وجود داشته باشد، همین مواردی است وضع عام و موضوع له خاصه. برای اینکه موضوع له معانی جزئیه است، هر معنای جزئی به تنهایی خودش لهه، منتها این موضوع له های متعدد به سبب یک وضع تحقق پیدا کرده و ما در اشتراک لفظی ضرورتی برای این معنا که حتما باید وضع هم متعدد باشه نمی بینیم. اونی که در اشتراک لفظی ملاک و اساس برای اشتراک لفظیه، او تعدد موضوع لهه. موضوع له متعدد شد، اشتراک لفظی تحقق پیدا می کند. می خواد به وضع متعدد، به اوضاع متعدده باشه، می خواد به وضع واحد باشه. بالاخره مشهور در باب حروف این معنا رو قائل هستند که موضوع له عبارت از معانیه معانی خاص است، به خلاف اسماء اجناس که مثل لفظ ابتدا اسم من الاسماء، او موضوع لهش کلیه، او موضوع لهش یک معنای عامه. اما کلمه من برای مفهوم کلی الابتدا وزن نشده. برای این ابتداهای خارجی که این ابتداهای حرفیتش به این معناست که یک وجود غیر مستقل و نیازمنده به دو شی، نظرتون هست که این رو ما با تفصیل ذکر کردیم در مسئله زیدون فدار، گفتیم سه تا واقعیت وجود داره: زید وجود دارد، دار وجود دارد، و واقعیت سوم ظرفیت و دار لزیدنه. منتها این ظرف یک واقعیتی است که مقام وجودیش حتی از پستره، برای اینکه عرض نیاز به یک مو داره، نیاز به یک وجود جوهری داره، اما در معنی حرفیه نیاز به طرفین، به تا زید نباشه، دار نباشد، ظرفیه حق پیدا نمی کنه. دار به تنهایی لا یتصف به ظرفیه، زید به تنهایی لا یتصف به المظروفیه. باید زید در دار واقع بشه تا هم عنوان ظرفیت بر پیدا بکنه، هم عنوان مظروفیت برای زید تحقق پیدا بکنه. پس اینها واقعیاتند، منتها واقعیات محتاجه الی شیء که از نظر مقام وجودی در مرحله سوم قرار می گیرند. مرحله اول جواهر به هیچ چیزی نداره، مرحله دوم وجود اعراض که نیاز به یک موضوع وجود داره، مرحله سوم واقعیات معانی حرفیه است که همیشه نیاز به دو شیء داره، در ابتدایش هم همینطوره، در زیدون علس اینطوره، در تمام معانی حرفیه مسئله به این کیفیت. معانی حرفیه معانی واقعیه جزئیه هستند. منتها ما دو جور حرف داشتیم و دو جور معنای حرفی داشتیم. یک قسم از حروف حروف بودند که حکایت می کردن از واقعیات خارجیه، مثل همین کلمه فی، کلمه من، کلمه علا، حکایت از جزئیه واقعیه هستند. اما یک قسمت کم البته به حروف داریم که از اونها تعبیر دادیات، یعنی اونها حکایت از واقعیت، بلکه به نفسنایی انشاء می شد و به نفس همون حرف یک معنا وجود پیدا می کرد. اما قبل از این که شما اون حرف رو استعمال بکنی، هیچ واقعیتی رو نمی شد در خارج ما ببینیم. مثل واوی که در مقام قسم به کار گرفته می شود، شما با واو قسم ایجاد قسم از یک واقعیت محققه در خارج، یا با یا حرف ندا ایجاد می کنید، نه اینکه حکایت بکنید از یک واقعیتی که قبل از قسم و قبل از این ندا یه تحقق داشت. خب حالا وقتی که در باب حروف مسئله این طور شد، باز این جهتش رو هم عرض بکنم که همون طوری که حروف در حاکیاتش حکایت از معانی جزئیه خارجیه میکنه، آیا در باب انشائیاتش یا انشاء هم همون ایجاده، ایجاد هم همون وجوده، وجود هم که مسابقه با جزئیاته، نمیتواند در انشائی تحقق پیدا بکند. کلی به ما هو کلیون، این با وجود و تحقق و تشخص این منافات داره. لذا در باب معانی حرفیه ایجادیه هم اینطور نشه، همون جزئیت من جزئیت در حاکیات قبل الحکایه تحقق داره، اما جز در انشاء قبل الانشاء تحقق نداره، بلکه به نفس انشاء تحقق پیدا میکنه. خب حروف شأنشون اینه، اون وقت ما یه چیزهایی داریم که اصطلاحاً به اینها حرف نمیگویند، اما در خصوصیت معنا اینها ملحق به حروف هستند. مثل هیئات، هیئت افعال هم از سنخ حروفه، ولو اینکه روی اصطلاح به اینها حرف گفته نمی شود، لکن در رابطه با این جهتی که عرض کرد، هیئت افعال هم مثل حروف میمانه. خب حالا که مثل حروف شد، آیا هیئت افعال که ما این همه بحث می کردیم برای بحث و تحریک اعتباری وضع شده، اینجا حالا جای سؤاله، برای چجور بحث و تحریک اعتباری؟ برای مفهوم کلی البعث و تحریک الاعتباری. خب اگر مفاد هیئت افعال مفهوم کلی البعث و تحریک الاعتباری، پس هیئت افعال معنای اسمی داره. برای اینکه اگر من به جای کلمه افعال خود عنوان رو از شما بگم آقا البعث و تحریک الاعتباری، این عنوان مفهوم اسمی یا مفهوم حرفی، شما چی جواب میدید؟ مفهوم اسمیه، همونطوری که در کلمه من وقتی که شما روی مفهوم الابتدا دست میگذاشتید میگفتید مفهوم الابتدا یک مفهوم اسمیه، برای اینکه یک مفهوم قابل درک به تعبیر اونها استقلال به مفهومیت داره، اما ابتدا معنای من نبود، بلکه معنای من اون ابتداهای خارجی، اون ابتداهایی که یک طرفش به سیر ارتباط داره، یک طرفش به بصره ارتباط داره و در حقیقت یک وجود متقومه به شیئینه، مثل همون ظرفیتی که در ایدون فدار ما تصویر کردیم. اینجا اینطوره، وقتی که ما میگیم افعل برای بحث و تحریک اعتباری وضع شده، شما تو ذهنتون نیاد که ما میخواییم بگیم مفاد و هیئت افعل البعث و تحریک الاعتباری به همین مفهوم اسمی و به همین معنای مستقل به مفهومیت. خب اگر اینطور باشه فلتو لا یکونو ملحقن بالحروف، پس هیئت رو شما عطف به حروف میکنید؟ چرا هیئت رو در کنار حروف میگذارید؟ هیئت رو بیایید در کنار اسما بگذارید، بگید همونطوری که اسما دارای یک کلی مستقل به مفهومیت، مفاد یعنی خود هیئت هم همینطوره، در حالی که مسئله اینطور نیست. مسئله این است که الهیئتو مورد تسلم هم است، الهیئتو تعاملو معها معاملت الحروف، همون نقشی حروف دارند هیئت هم رو داره. خوب بود، ایجادی بود و حکایی بود در باب این هیئت افعل. این هیئت افعل هیئات دیگه ای داریم که جنبه حکایت درشون وجود داره، مثل هیئت فعل ماضی مثل سرتو من البصره میمونه، حکایت از یک واقعیت متقومه به شیئین میکنه، مثل زیدون فدار میمونه، حکایت از ظرفیت متقومه دار میمونه. هیئات فعل ماضی و مضارع و امثال اینها مثل اون حروف حاکیه از واقعیات خارجی است، اما افعل مثل اون حروف ایجادیه میمونه، باب قسم و یا ندا میمونه. همونطوری شما به واو قسم و یا ندا انشاء میکنید، به هیئت افعل هم ایجاد میکنید. خب چی رو شما ایجاد میکنید؟ چی تحقیق پیدا میکنه؟ آیا مفهوم بعث و تحریک، معنای کلی بعث و تحریک، یا بعث و تحریک جزئی؟ یه جزئی مفعله تا درست همون معنای حرفی هم درش مشخص باشه. شما میگفتید که در معانی هر قومه به شیئین داره، اینجا بعث و تحریک متقومه به شیئینه، باید باعثی باشد، بس کنندهی وجود داشته باشه، مبعوثی باشد، و الا هر کدام از اینها تحقق پیدا نکنه بعث و تحریک نمیشود تحقق پیدا بکنه. حتی در بحث و تحریک حقیقی هم مسئله اینطوره، منتها بحث ما در بحث و تحریک اعتباری است، اینطوری که در مفاد هیئت افعل ذکر کردیم. نتیجه حرفهای ما این شد که این بحث و تحریک اعتماد هیئت افعال یک معنای کلی نیست، بلکه یک معنای جزئیه. همین بحث و تحریک های ایجاد اعتباری، اینها مفاد هیئت افعال، نه البعث و تحریک کلی الاعتباری. اون یک مفهوم اسمیه، مثل الابتدا میمونه و نمیشود معنای هیئت اون مفهوم کلی اسمی باشه. فبن نتیجه تمی معانی حرف و ملحقات به معانی حرفیه، تمام اینها معانی جزئی. حالا که این مقدمه روشن شد، اون وقت بر مبنای این مقدمه ما در رابطه با توضیح بیان امام بزرگوار اینجوری عرض می کنیم. ایشون می فرماید که شما که می خواهید اینجا مسئله وجوب را کنار بحث و تحریک مفاد هیئت افعال بگذارید، که معنای وجوب یعنی بحث و تحریکی که مقید به اراده حتمیه قویه باشه، ایشون می فرماین ما سوال می کنیم که این قیدش عبارت از اراده حتمیه قویه است، آیا در این کلمه اراده شما مفهوم اراده رو میگید واضح به صورت بیان کرده و تقیید کرده، یا مصداق واقعی اراده که اون صفت قائمه به نفس که مصادیق واقعیه مفهوم اراده هست، کدام رو شما میگید؟ شق ثالثم نداره در اینجا. اگر شما پای اراده رو در کار بیارید، بگید که تحریک اعتباری مقیدن به مفهوم الارادت الحتمیه، اگر اینجوری بخواید بگید، خود یک معنای اسمی بود، معنای اسمی تقیید درش راه داشت. شما انسان به ما انهو معنای اسمی داره، هزار جور تقیید میتونید بیارید. الانسان العالم، دنبال عالم بگید، مثلا الهاشمی، دنبال هاشمی صد تا قید دیگه ذکر بکنید. معنای کلی قابل این هست که تقیید بشود به یک کلی دیگر، و روی تقییدش یک تزییقی در دایره او تحقق پیدا. اما سوال اینه، معنای جزئی می شود مقید به یک معنای کلی بشه؟ معنای جزئی رو مقید بکنیم به یک مفهوم جزئی که قابل تقیید به مفهوم کلی نیست. مفهوم کلی در شأن قیدیت برای یک کلی وسیع تره، اما جزئی زید رو بیاریم کنیم، هر صفتی هم ما برای ذکر بکنیم شخصیت اوصاف جزئیت، اما زید به ما انه فردون و شخصون و جزئیون، بیاییم یه قید کلی، معنای کلی رو به عنوان تقیید کنار این معنای جزئی بگذاریم، این غیر قابل تصوره. و چون بحث حریک مفاد هیئت یک معنای جزئی داره، همونطوری که در مقدمه مطرح کردم، کیف یمکن این معنی مقیده به یک امر و هو مفهوم الارادت الحتمیه، این قابل تعقل نیست و نمی شود چنین تقییدی تحقق پیدا بکنه. و اگر شما بگید نه ما نمیاییم مفهوم اراده رو کنار معنای جزئی بحث و تحریک بذاریم، بل مصداق اراده که عبارت از همون صفت خارجیه قائمه به نفس انسانه، اون مصداق مفهوم اراده رو ما کنار بحث و تحریک میگذاریم، در نتیجه یک جزئی را به جزئی مقید کردیم، نه اینکه جزئی به کلی مقید شده باشه. ایشون میفرمایند اینجا یک اشکال دیگری داره. اون اشکال دیگر این است که وقتی شما بحث و تحریک رو مقید به مصداق اراده حتمیه می کنید، خب این قید با ذات مقید قاعدتاً در رتبه واحده هستند. قید و ذات مقید به لحاظ تقییدی که در کار آمده فی رتبت واحده، پس معناش این است که این اراده رو شما در رتبه بعث و تحریک آوردید، در حالی که بعث و تحریک خودش معلول اراده است، متأخر از اراده است، منبعث از اراده است. در حقیقت علت و معلولی رو باش اینجوری برخوردید.